بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن در اینجا بود که آیا این کلمه‌ای که در روایت آمده است، الیقینو لا یدخله الشک، میتواند هم اشاره به قاعده یقین و هم به استصحاب باشد یا نه؟ عرض کردیم 4 دلیل آوردن ثبوتن که این جمله نمیتواند هر دو را برساند، حتما یکی را میرساند، یا قاعده یقین را و یا استصحاب را. از این ادله 4 ستا را خوندیم. اول گفتن مزید در قاعده یقین غیر از مزید در استصحاب، جوابش هم گفتیم. دوم آمدن گفتن 2 یقین نداریم، یه دونه یقین است متعلق به عدالت، چطور میتواند هر دو قاعده را برساند؟ اگر بخواد هر دو قاعده را برساند باید 2 یقین داشته باشیم، که یکی را بدیم به قاعده یقین، دیگری را به استصحاب. ولی چون یه یقین است، الیقین یقین واحد، این یا استصحاب است و یا قاعده یقین، جوابش را عرض کردیم. اشکال سوم این بود که می‌فرمودند در قاعده یقین زمان قیده، اما در استصحاب زمان ظرف. این هم جوابش گفتیم. فقط 4 مونده که الان وارد می‌شویم. اون این است که میگن در قاعده یقین متیقن مفروض الوجوده، متیقن ها آشمم دا نه یقین، متیقن مفروض الوجوده، ببخشید، در استصحاب متیقن مفروض الوجوده، پیش از آفتاب وضو داشتم الانم اون وضو سرجاشه، شک ما بعد از آفتابه. پس در استصحاب متیقن در ظرف خودش مفروض الوجوده، در حالی که در قاعده یقین مشکوک الوجوده. جمعه پشت سرش نماز خوندم، شنبه شک دارم که آیا واقعا جمعه عادل بوده یا نبوده. بنابراین در استصحاب متیقن قطعیه در ظرف خودش، اما در قاعده یقین متیقن در ظرفش مشکوکه، جمعه عادل بوده است یا عادل نبوده. چگونه میتواند یک عبارت هر دو مطلب را برساند؟ یک عبارت کدام؟ الیقینو لا یدخله الشک. کدام یقین؟ الیقینی که متیقنش مفروضه، یا اون یقینی که متیقنش مشکوکه؟ چم بین متیقن مفروض و متیقن مشکوک امکان پذیر نیست. این هم دلیل 4 که این عبارت نمیتوند هر دو را برساند. یلاحظ علیه، اشکال ایشان مبنی بر این است که یقین را به معنای متیقن گرفته. این اول کلامه. به چه دلیل ما یقین را به معنی متیقن بگیریم و بگیم متیقن در یکی مفروضه در دیگری مشکوکه؟ یقین به معنای خودشه و نقضه به خود یقین میخورد. اگر یادتون باشد حتی عرض کردیم چون متعلق نقض یقینه، هم شک در مقتضی را میگیرد، هم شک در ماهک در رافع را. چرا؟ خود یقین یک نوع استحکام دارد. حالا میخواد متیقن یقنش هم استحکام داشته باشد یا نداشته باشه. بنابراین این دلیل مبنی بر این است که آقایان آمدن یقین را به معنای متیقن گرفته و میگد جمع بین متیقن مفروض و متیقن مشکوک امکان پذیر نیست. ما میگیم متیقن را رها کن، یقین را بگیر. معنای من کان علی یقینن، یادداشت کنید، من صاحبه الیقین، هر کس که دارای یقینه، من صاحبه الیقین، هم اون کس را میگیرد که قاعده یقین دارد، هم اون کس را میگیرد که استصاب باشه. من کان علی یقینن، من صاحبه الیقین، کسی که یقین با او مصاحب باشد، ولو مصاحبتش دو جور باشد، گاهی در جمعه مصاحب بود بعدن در خود جمعه شک بکنیم، گاهی نخی در جمعه مصاحب بود جمعه سر جای خودشه در سبتش شک بکنیم، هر دو را میگیرد. تبین بر این که این حدیث شریف الیقینو لاگت خوده شک من کان علی یقین فلیمزی قابلیت هر دو را دارد، هم قابلیت قاعده یقین را هم قابلیت استصحاب را. تا کنون ما ثبوت را خواندیم و اما اثبات دیگه در اثبات وارد نمیشیم. چرا؟ چون اول مبحث استصحاب ما استظهار کردیم که این روایت هم استصحاب را میگه. اگر مراجعه به دفترتون بکنید در اونجا ما شاهد آوردیم که این روایت مانند دیگر روایات ناظر است به قاعده استصحاب، ناظر به قاعده یقین نیست. تم کلام در این تتمه ای که روز چهارشنبه باقی ماند. الهنا گفتیم جریان استصحاب سه تا شرط دارد، بشمارید. الشرط الاول شیخ فرمود بقاء الموضوع، ما گفتیم وحدت القضیه المشکوکه مع القضیه المتیقنه. الشرط الثانی حفظ یقین، ببخشید این سوم میگه. الشرط الثانی عرض کردم خدمتتون که الشرط الثانی اون حفظ یقین بود، بقاء الیقین. و الشرط الثانی حفظ وحدت متعلق اليقين والشك، وحدت متعلق اليقين والشك. خارج کردیم قاعده مختزی مانع را. در قاعده مختزی مانع یقین به چیزی خورده، شک به چیز دیگر خورده. وحدت متعلق اليقين والشك خرج قاعده مختزی و عدم المانع. سوم حفظ الیقین فی ظرف شک، در حالی که شک داریم یقین هم داشته باشیم. نسبت به قبل از آفتاب یقین محفوظه، نسبت به بعد از آفتاب مشکوک. تا اینجا این ستا را خوندیم، وحدت القضیه المشکوکه مع القضیه المتیقنه. دوم عرض کردیم که متعلق شک و یقین یکی باشد، خرج قاعده المختزی و عدم المانع. سوم حفظ الیقین فی ظرف شک، خرج قاعده الیقین. الشرط الرابع عدم وجود الاماره فی ظرف شک، این شرط چهارمه. اون این است که استصحاب در جاییست که اماره در کار نباشد، مثل خبر واحد، خبر واحدی در کار نباشد، بگنه ای در کار نباشد. عدم الاماره فی ظرف شک. قبل از آنی که این مسئله را بیان کنیم دو مطلب را متذکر می شویم. یک، الاول، ما الفرق بین الاصل و الاماره؟ فرق اصل و اماره چیه؟ که استصحاب را میگید اصل، خبر واحد را میگید اماره، براءت را میگید اصل، خبر واحد را میگید اماره، فرقشون چیه؟ بفرمایید. ما الفرق بین الاماره و الاصل؟ من عبارت کوتاه میگم که حفظ کنید. اجازه بفرمایید. هم بفرمایید. طولانی کردید. عبارت را قالبی بگید. لطف بفرمایید. اصل حکم است در ظرف شک. اصل حکم کند در ظرف شک. با حفظ شک حکم کند. در یه دست شک را گرفته حکم کند. میگد رفع عن امتی ما لا یعلمون. حالا که تو لا یعلمونی این شک ها. حالا که تو لا یعلمونی عرض کنم عقابی برای شما نیست، حکمی نیست. حکمان فی ظرف شک، یعنی شک را حفظ میکند حکمش را میده. چه گفتم آقا؟ شک را حفظ میکند حکمش را میگد رفع عن امتی ما لا یعلمون. اما اماره آمده در ظرف شک شک را نابود کنه، شک را برداره. در ظرف شک، اما شک را حفظ نمی کند، شک را نابود میکند از نظر حجیت. بنابراین اگر در جلسه امتحان بپرسن ما الفرق بین الاصل و الاماره، قالبی صحبت میکنیم، قالبی میگیم اصل حکم فی ظرف شک مع حفظ شک، مع حفظ شک. اما اماره حکم است در ظرف شک، اما برای انهدام شک، برای نابود کردن شک. امام میفرماید ما ادیا عنی فعنی یعبدان الامری و ابنه ثقتان. ما ابدیا عنی، امام عسکری میفرماید فعنی یعبدان، یعنی چه؟ یعنی شک نکن. الامری و ابنه ثقتان، ما ابدیا عنی فعنی یعبدان. پس اماره حکم است، بگو در ظرف شک، اما نه حفظ شک، شک را از بین ببرد. خب این یک مطلب. المطلب الثانی، ما هو النسبه بین الامارت و الاستصحاب؟ ما هو الفرق بین الامارت و الاستصحاب؟ فرق اشتباه کردم. ما هو النسبه بین الامارت و الاستصحاب؟ آقایان در علم منطق خوندن النسبت بین الشیئین یا تساویه یا تباینه یا عامل مطلقه یا عامل بالوجه. ما الفرق بین قول زراره و بین استصحاب؟ میگیم به نسبت، نسبت عام من وچه. چطور؟ گاهی اماره هست استصحاب نیست. چرا؟ چون حالت سابقه نداره. چون حالت سابقه ندارد اماره هست قول زراره، اما استصحاب نیست. دو، گاهی استصحاب هست حالت سابقه دارد اما اماره نیست، خبر واحد نیست. گاهی اینها با هم جمع می شوند. چطور؟ یک زنی سابقا شوهر نداشته، اماره قائم شده که این شوهر دارد. استصحاب میگد ذات البعل نیست، اما اماره میگد ذات البعل. بحث در اینجاست که آیا جایی که هر دو جمع شدن به کدوم عمل کنیم؟ به استصحاب عمل کنیم که بگد ذات البعل نیست، این دختر بود، الانم دختره. اما بگیره میگد نه، این ذات البعله. بنابراین این بحث ما اینجاست که از اجتماع چه کنیم و الا در این دو مورد که بحثی نیست، اماره هست و استصحاب نیست، استصحاب هست و اماره نیست. بحث در جاییست که اینها جمع می شوند، در اینجا ما چه کنیم؟ آیا عمل کنیم به استصحاب یا عمل کنیم به اماره؟ اتفق الاصولیون که مجرا مجرای اماره است، دیگه به استصحاب عمل نمی کنن. چرا؟ چهار تا وجه گفتن. گفتن اماره مقدمه بر استصحابه. چهار تا قول است. قول اول، اماره وارد بر استصحابه. دو، اماره حاکم بر استصحابه. سه، اماره مخصص استصحابه. چهار، توفیق عرفی. از حریت یا توفیق عرفی فرق نمی کنه. میگن دلیل اماره از هر است، از دلیل استصحاب. از کنم فقط یک کلمه را باید آقایون مقدر کنن. میگن دلیل الاماره، خود اماره نه، دلیل الاماره حاکمان علا دلیل الاستصحاب، نگو اماره. دلیل الاماره حاکمان علا دلیل الاستصحاب. دو، دلیل الاماره واردان علا دلیل الاستصحاب. سه، دلیل الاماره مخصصن لدلیل الاستصحاب. چهار، میگن التوفیق العرفی اول ازهریه که مرحوم محقق خراسانی گاهی این را گفته. پس در این که همه شک ندارن که استصحاب محکوم است، مجرا مجرای اماره است. اگر زنی سابقا ذات البعد نبود، استصحاب میگه ذات البعد نیست، اما بگنه میگه ذات البعد. اتفقو بر این که بگنه مقدم بر استصحابه. و اینم اختلفو فی وجه تقدیم. گاهی میگن وروده، گاهی میگن حکومته، گاهی میگن استصحابه، گاهی میگن توفیق عرفی. امروز اگر شما دل بدهید اولی را میخونیم. اولی کدام؟ دلیل الاماره حاکم، ببخشید، دلیل الاماره واردن علا دلیل الاستصحاب. اگر بخواهیم این را توضیح بدهیم باید ورود را معنا کنیم. البته این مبحث در اول تعادل ترجیح میاد. ما هو الورود، ما هو الحکومه، ما هو التخصیص، ما هو التوفیق العرفی در اول تعادل ترجیح میاد، ولی ما ناچاریم اینجا ورود را معنا کنیم. ورود را چطور معنا کنیم؟ قالب گیری کنیم. قالب گیری اون کدومه؟ الورود ما هو اخراج موضوع احد الدلیلین به دلیل الاخر حقیقتا به عنایت تشریع. این عبارتش حفظ میکنم. شما همینطوری که ریاضیات که خوندید، هندسه که میخوندید، قواعد ریاضی را حفظ میکرده دیگه. تا قواعد ریاضی را انسان حفظ نکند که نمیتونه مسئله حل کنه. تا قواعد هندسی را حفظ نکند که نه. شما باید اون این است که قواعد حفظ کنیم. اخراج احد الدلیلین موضوع الدلیل الاخر حقیقتا به عنایت تشریع. توضیح ذلك، جناب استصحاب میگد من شک دارم. شک، من شک دارم. در ظرف شک میخوام جر حالت سابقه کنم. این استصحابه. استصحاب بگد من شک دارم، میخوام حالت سابقه را استصحاب کنم، شک دارم. اما دلیل بگنه میگد تو یقین دارید. چطور یقین دارید؟ بگنه که یقین آفرین نیست، خبر واحد که یقین آفرین نیست، پشتیبانش یقینه. پشتیبانش کدومه؟ پشتیبانش کدومه؟ آیه نفر، آیه نبه. استصحاب میگد من شک دارم که این زن ذات البعل است یا نیست، استصحاب میکنم عدمش را. در ظرف شک استصحاب میکند، ظرف شک با حفظ شک استصحاب میکنه. چه گفتم؟ با حفظ شک استصحاب میکنه. اما بگنه میگد خبر واحد، یا بگنه میگد تو شک نداری. چرا؟ بگنه امرون قطعیون، خبر واحد امرون قطعیون. ممکنه شما بگید خبر واحد که زنیه، میگیم بله ولو زنیه، اما دلیلی که اون را حجت کرده است اون دلیل زنی نیست، اون دلیل قطعیه. آیه نبع، آیه نفع، آیه سؤال، بنای عقلا. بنابراین خبر واحد چون قطعیه دیگه جای استصحاب نیست. استصحاب در کجاست؟ در ظرف شک استصحاب کن. دلیل خبر واحد میگه تو شک نداری، تو یقین دارید. مفاد خبر واحد ولو ظنیه اما پشتیبانش قطعیه. پس یکون الخبر الواحد امرن قطعیگن. دیگه با وجود یقین نوبت به استصحاب نمیرسه. یه چیزی در اول معالم سابقا میخوندن از علامه هلی، میگفت ظنیت الطریق لا ینافی قطعیت الحکم. این عبارت در اول معالم بود، ظنیت الحکم لا ینافی قطعیت الطریق. خبر واحد ولو ظنیه اما طریق قطعیه، حجیت طریق قطعیه، خبر واحد دلیل قطعی. بنابراین مرحوم محقق خراسانی در کفایه معتقد است اماره واردون علا استصحاب. چرا؟ اخراج موضوع احد دلیلین. موضوع استصحاب چه بود؟ شک. اخراج حقیقتا شک مبدل شد به یقین. یاهوش شک، یاهوش شک، پشترتون شک، بگو شک مبدل شد به یقین. اخراج و پشترشا بگو احد دلیله، یعنی بگنه خبر واحد، موضوع دلیل آخر استصحاب. اخرج حقیقتا شک شد یقین، اما به عنایت تشریعی. یعنی چه؟ اما به عنایت تشریع، چون شارع مقدس حجتش کرد. اگر حجت نکرده بود خبر واحد هم مثل استصحاب بود. چون شارع مقدس خبر واحد را حجت کرد، پشتیبانی کرد، خبر واحد آمد موضوع استصحاب را اعدام کرد، به دار زد، گفت جناب استصحاب موضوع تو چیه؟ شک. من دلیل قطعی هستم. چرا دلیل قطعی هستم؟ پشتیبان من قرآنه، پشتیبان من بنای عقلاست، من خبر قطعی هستم. دیگه با وجود قطع نوبت به شک نمیرسد. بگو اخراج و احد دلیله بگنه، موضوع دلیل آخر استصحاب حقیقتا، اما به عنایت تشریع. شرع مقدس اگر حجت نکرده بود، نه. این کلمه به عنایت تشریع چرا گفتیم؟ در مقابل تخصص. در تخصص به عنایت تشریع نیست، به عنایت تکوینه. چطور؟ استصحاب میخواستم بکنم که این زن فرض کنه ذات البعل نیست، بعدن خبر متواتر آمد، آمدن در ده 100 نفر خبر کردن که این زن ذات البعل است. اینجا هم اخراج و احد الدلیلین، موضوع الدلیل الاخر حقیقتا، اما به عنایت تکوین در تخصص، تکوین احتیاج به شرع مقدس نیست. بنابراین اگر کلمه به عنایت تشریع گفتیم، برای اخراج تواتر است. تواتر هم شک را میبرد، نه به عنایت تشریع بل به عنایت تکوین. تا اینجا ما عرض کنم خدمت که نظریه مرحوم خراسانی را بیان کردیم. میگد اماره نسبت به استصحاب واردان، وارد چیه؟ وارد موضوع دلیل دیگر را به دار میزند، اعدام میکند، اما به کمک شرع در مقابل تخصص، که تخصص هم موضوع دلیل دیگر را به دار میزند، اما نه به عنایت شرع، به عنایت تکوین. ولذا تخصص مرتبهش بالاتر از مرتبه وروده. ثم ان المحقق الخوئی اعلی الله مقامه استشکل على صاحب الکفایه بما هذا حاصله. جناب خوئی حرف کفایه را رد کرده. چطور رد کرده؟ گفته که عرض کردم شما میگید ورود این است که موضوع احد الدلیلین موضوع دلیل دیگر را حقیقتا از بین ببرد به عنایت تشریع، و حالا که موضوع ها فرق کرده، من شک داشتم که آیا این زن ذات البعل هست یا نه، این شکم هنوز محفوظه. چرا؟ یقین به حجیت پیدا کردم، نه یقین به ذات البعل. یقین به حجیت پیدا کردم، یقین من با شک از نظر متعلق دوتاست. شک من در ذات البعل، خبر واحد یقین به حجیت، نه یقین به ذات البعل. اگر بخواهد دلیل دوم موضوع دلیل اول را از بین ببرد، باید متعلق شک و یقین در هر دو یکی باشد، و حال که یکی نیست. در استصحاب متعلق شک، بگید در استصحاب متعلق شک ذات البعل بودنه، در اماره متعلق یقین حجیت. بعد این حجت است. این چطور موضوع را از بین برد؟ موضوع را بخواد از بین ببرد مثل متواتر، بعد خبر متواتر که آمد موضوع استصحاب را از بین ببرد، اما خبر واحد که حجته و پشتیبان قرآنی دارد، متعلق یقین من حجته، متعلق شک من ذات البعل، اینها موضوعشون واحد نیست. یلاحظ علیه به وجهین دو تا ما میتونیم جواب بدیم. الاول میگیم نه، متعلق یقین شک یکیه. چرا؟ اگر در استصحاب میگید متعلق شک ذات البعل بودنه، بله متعلق یقین ولو حجیته، اما از یقین به حجیت یه یقین متولد می شود به حکم ظاهری. حکم ظاهری این است که این زن ذات البعل، یقین به حکم ظاهری. ولو یقین به حکم واقعی پیدا نمی کنم، اما یقین به حکم ظاهری، یقین پیدا می کنم که ان هذه المرأه ذات البعل. بنابراین از یقین به حجیت خدا برکت بدهد، یه یقین دیگر متولد می شود به حکم ظاهری. حکم ظاهری کدومه؟ ان هذه المرأه ذات بعد، این مرأه ذات بعده. بنابراین اشکالشون رفع شد. میگم شک من در ذات البعل، یقین من به حجیته. میگم خدا برکت بدهد به همان یقین به حجیت، از آن یک یقین دیگر متولد میشود به نام حکم ظاهری، یقین پیدا میکنم والله بالله برب الکعبه ان هذه المرأه ذات البعل، اما حکمن ظاهرین لا حکمن واقعین. این جواب. الجواب ثانی، تصرف در یقین کنیم. تا حال آمدیم تصرف در متعلق یقین کردیم. تصرف در یقین کنیم، بگیم لا تنقض الیقین، مراد از یقین چیه؟ حجته. لا تنقض الیقین بالشک فی الحجیه، اماره شک در حجیت نداریم، یقین در حجیتش داریم. یقین را به معنای حجت بگیریم. لا تنقض الیقین بالحجیه بالشک فی الحجیه، میگه یقین به حجت را با شک در حجت نشکن. من هم یقین در عرض کنم خدمت که حجت را با شک نمیشکنم، با یقین میشکنم. اون کدومه؟ اماره حجتون قطعیه. بنابراین یقین در اونجا یقین وجدانی نیست، بلکه یقین به معنای حجته. یقین به حجیت، من یقین به حجیت پیدا کردم، شک در حجیت دارم. لا تنقض الیقین بالشک، یقین را با شک نشکن، یعنی یقین به حجت را با شک در حجت. من شک در حجت ندارم، من یقین دارم که اماره حجتون شرعیتون. خب تا اینجا توانستیم علی الظاهر وجه اول را به آخر برسانیم. خب عرض کنم خدمتون که تا اینجا تمام. بعد در اینجا یه سؤالی هست، اون کدومه؟ اون این است که چرا اماره را وارد بر استصحاب دانستی؟ چرا عکسش نمی کنیم؟ عکس کدوم؟ بگیم با استصحاب دلیل اماره را تخصیص بزنیم. همین دیگه، اونجا نمیتونیم بگیم ورود. بگیم با استصحاب چه کنیم؟ دلیل اماره را تخصیص بزنیم. خبر الواحد حجه الا ان یکون الاستصحاب على خلافه. اینه چرا نگیم. البته کسی نمیتوند بگد استصحاب وارد بر اماره هست، این غلطه. اما این احتمالم هست که بیاییم خبر واحد را تخصیص بزنیم با دلیل استصحاب، بگیم خبر الواحد حجه البینت حجه، خبر الواحد حجه الا اذا قام الاستصحاب على خلافه. بگیره که بگد این زن ذات البعله، این حجته، مگر اینکه حالت سابقه بر عدم ذات البعل باشد. حالت سابقه مقدم بشود بر دلیل اماره، نه من باب ورودی که نمیشه ورود کن، بگه من باب تخصیص. شیخ و آیاخون میگن این عملی نیست. چرا؟ این مستلزم دوره. من دوره را خواهم گفت، اما یه سؤال از شما خواهم کرد. اگر کسی بگه دلیل استصحاب مخصصه دلیل اماره هست، این مستلزم دوره. این من میگم، بعدن از شما یه سؤالی خواهم کرد. چرا مستلزم دوره؟ لأن التخصیص متوقف على حجیت الاستصحاب فی مقابل اماره. اگر بخواهید با استصحاب دلیل اماره را تخصیص بزنید، تخصیص متوقف بر این است که استصحاب در مقابل اماره حجت باشه. و حالان که حجیت استصحاب در مقابل اماره متوقف بر استصابه، ببخش متوقفه بر تخصیصه. مثل که شما نفهمیدی اینجا که نگاه میکنی معنی میشه نفهمیدی، تاجه کردی. هر واقع فهمیدی سر تو را تکن بده، من یقین پیدا کنم. اون این است که یه نفر میگه چه مانع دارد که دلیل استصحاب مخصص دلیل اماره باشه؟ میگه نمیشه، این مستلزمه داره. چرا؟ اگر بخواهید با استصحاب تخصیص بزنید باید مخصص حجت باشه. پس تخصیص زدن متوقف بر حجت استصحابه. تا استصحاب در مقابل این دشمن حجت نباشد نمیتونه تخصیص بزنی. و حال اون که حجت بودن استصحاب در مقابل اماره بستگی دارد که تخصیص بزنیم تا حجت بشه. تا تخصیص نزنیم اینها با هم متعارضند و متقابل. ولذا احدی از علما نگفت است که الاستصحاب مخصص به دلیل الاماره. همه گفتم دلیل الاماره واردان امروز گفتم او حاکمان که فردا میگیم، اما کسی نگفت است که دلیل استصحاب بیاد دلیل اماره را تخصیص بزند. بس که بگید اکرم العلماء، بعد بگید لا تکرم زیدن العالم. چرا؟ مخصص بودن شرطش حجت بودنه. حجت بودنم فرع این است که تخصیص بزنیم تا مقدم بشه. اینه من گفتم. خب یه سؤال دیگر من دارم، عرض کنم چرا این دور در اون طرف وارد نیست؟ اون طرف کدوم؟ گفته دلیل الاماره مقدمون علی الاصل. چرا واردون؟ خب اونجا همین شبهه را بکنید، اونجا همین شبهه را بکنید، بگید وارد بودن فرع حجیته، حجیت هم فرع وارد بودنه. بگیم میانه ماه من تا ماه گردان تفاوت از زمین تا آسمانه. استصحاب درجه پایینه، ستوان یکه، اما اون افسره درجه کرده. ولیزا اگر بخواد استصحاب مقدم بشود بر اماره باید حجت باشد، حجیتش هم متوقف بر تخصیصه. اما اماره در سطح بالاست، استصحاب در سطح پایینه. هرگز در اونجا نمیتونیم بگیم وارد بودن متوقف بر حجیته. این قطعا حجته، این در درجه بالاست، ولذا این دور در اونجا وارد نیست. تمر کلامو در وچه اول، وچه اول کدوم؟ الامارتو، دلیل الاماره واردون علا دلیل الاستصحاب. نگو الاماره، بگو دلیل الاماره واردون علا دلیل الاستصحاب. سه وچه دیگر من بگو، سه وچه دلیل الاماره حاکمان، دلیل الاماره مخصصون، دلیل الاماره بفرمایید که توفیق عرفی. اگر این ستاره مطالعه کنی که من فردا این ستاره نگم، برم دنبال بحث دیگر، حق همون بود که گفتیم دلیل الاماره وارد علی دلیل الاستصحاب به بیان. اگر این ستاره مطالعه میکنی من رد شم، اما اگر مطالعه نمی کنی که ما اینکه مقتضای استصحاب این است که مطالعه نکنی، فردا اینها را ما میگیم انشاءالله.